ترین مدافع لبنان و مستحکم ترین سپر در برابر طمع‌ورزی رژیم صهیونیست که از دیرباز تجزیه لبنان را هدف قرار داده بود.
خب در همین باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام و احترام دارم.
سپاس از همراهی شما. آقای دکتر افقهی، خب در ابتدا شاید این سوال مطرح بشه که جایگاه شیخ صفی الدین در تشکیل گروه رضوان و فعالیت ایشون چه بود برای آشنایی بیشتر مخاطبان با شخصیت این شهید و تأثیر گذاریش؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بنیانگذاران در واقع بر دوشا دوش دبیر کل شهید بزرگوار سید حسن نصرالله،
بله،
شهید سید هاشم صفی‌الدین بوده و به مرور زمان مدارج ارتقای سازمانی، تشکیلاتی و خدماتی و جهادی خودش رو در واقع نائل آمد تا اینکه تقریبا مسئول نفر دوم حزب الله بعد از شهید سید حسن نصرالله بود و دشمن هم به خوبی تشخیص داد که اگر فقط به طور شهید سید حسن نصرالله اکتفا بکنه، خیلی سریع با همون حجم و با همون همت، با همون شجاعت، با همون در واقع ایستادگی، شهید سید هاشم صفی‌الدین جای سید حسن رو پر خواهد کرد.
بله،
ولذا بعد از مدت کوتاهی تقریبا با همون وزن از بمب‌های در واقع سنگرشکن و آغشته به مواد کشنده سمی و شیمیایی، این بزرگوار رو به شهادت رسون. شهید صفی‌الدین با نگاه عملیاتی و هوشمندی میدانی خاصی که داشت،
بله،
شهید سید حسن نصرالله ایشون رو موظف کرد که اشراف کامل بر تمام فعالیت‌های هم امنیتی و هم نظامی حزب الله،
بله،
داشته باشد و در برخی مواقع مخصوصا بعد از عملیات جنگ 33 روزه معروف به جنگ 2006 میلادی که تقریبا جنبه اختفا گرفتند شهید نصرالله از اینکه مورد هدف رژیم صهیونیستی قرار نگیره، دیگه بیشتر در میادین و در مناسبات مختلف ما شاهد بودیم که جناب سید هاشم صفی‌الدین در واقع انجام وظیفه میکردن و همه دیگه میدانستن چه مردم لبنان و چه کلن محور مقاومت که جناب سید هاشم صفی‌الدین در تقریبا نقش مکمل در واقع شهید سید حسن نصرالله رو ایفا میکنن.
بله، و در کنار این موضوع من سوال دیگری که از اون دارم، خب میدونیم که ترور شخصیت های مثل شیخ صفی‌الدین در چارچوب طرح ژنرال های رژیم صهیونیستی صورت گرفت. درباره این طرح بفرمایید و اهمیت حمایت آمریکا در اجرای کردن این طرح که منجر به کشتار وحشیانه از توی رژیم صهیونیستی شده.
ببینید، تفاوت رویکرد آمریکا در ارتباط با بحران غزه نسبت به بحران جنوب لبنان متفاوته، برای اینکه در واقع رژیم صهیونیستی و آمریکا نقره داغ در واقع عملیات حزب الله هستن.
بله،
و آمریکا بیشتر اصرار داشت که حزب الله در واقع نابود بشه و الان هم همین سیاست پیش گرفته. لذا میبینید که هیچ ایرادی، هیچ ملاحظه نسبت به جنایت هایی که رژیم صهیونیستی در حق حزب الله، مردم لبنان، جنوب لبنان، زاهر جنوبی و دیگر مناطق، هیچ نه اعتراض میمونه، نه حتی توصیه به خیشتنداری میکنه، تخفیف یه قدری عملیت میکنه، در حالی که در غزه چون این مواضع دیپلماتیک و دروغی میگرفت.
بله،
اما در واقع در ارتباط با مسئله حزب الله کاملا آمریکا داره در واقع دستور میده و تعقیب میکنه عملیات و در واقع توسعه عملیات جنایتکارانه و متوحشانه رژیم صهیونیستی رو. بنابراین آمریکا در واقع اگه نگم مستقیم خودش در گیر جنگ هست، همون گونه که شما در گزارشون اشاره به سامانه موشکی اعتاد کردید، آمریکا اصرار داره که حزب الله رو نابود کنه و تمام تحرکات هم بلینکن و هاکشتاین در واقع این شاگرد نتانیاهو در حقیقت دنبال این هستن که حکومت لبنان رو و مخصوصا نخست وزیر بلوکاله آقای نجیب میقاتی رو وادار کنن که در واقع حزب الله رو خلع سلاح بکنن. لذا چندی بار تا کنون اصرار کرده نجیب میقاتی و حتی در اجلاس دیروز پاریس که قطعا باید قطعنامه 1701 اجرا بشه.
بله.
در حالی که اوکرشتن اومده بود حتی به 1701 هم قانونی نبوده.
بله.
معتقد هستش که در واقع باید تعدیلات اجرا بشه و اسرائیل حق پرواز در آسمان در واقع لبنان داشته باشه و خل اصطلاح حزب الله رو مطرح کردن که به هیچ وجه این نه قابل قبول دولت موقت لبنان هست و
نه حزب الله میپذیره. بله. بله. سپاسگزارم از شما آقای دکتر سیدهادی سید افخری، کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بله، شما شنونده برنامه رویدادهای هفته به صورت زنده از رادیو ایران هستید.
در بیانیه مشترک نشست پایانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، برخلاف اسناد و مدارک رسمی معتبر، از ایران خواسته شده است تا به آنچه آنان اشغال جزایر سگانه ایرانی، تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسا ادعا می کنند، پایان دهد. در بخشی از این بیانیه با اتخاذ موضع خصمانه علیه تهران و با نادیده گرفتن اسناد حقوق بین الملل در این خصوص، مالکیت ایران بر جزایر مذکور، نقض تمامیت سرزمینی امارات و اصول منشور سازمان ملل ادعا شده است. بخشی رو که همکارانم آماده کردن بشنوید.
در بیانیه مشترک نشست پایانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، ادعاهایی درباره جزایر سگانه ایرانی، تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسا مطرح شد. ادعایی که از همون ابتدا با واکنش قاطع مقامات جمهوری اسلامی ایران به اون پاسخ داده شد. رئیس مجلس در نطق پیش از دستور جلسه علنی این هفته مجلس گفت:
اتحادیه اروپا و سایر گزافه‌گویان بدانند که جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک پاره تن ایران هستند و کسی جرأت نخواهد داشت که خلاف این اصل مسلم اقدامی انجام دهد و برای موجودیت خودشان بهتر است که اراده ملت ایران را برای تثبیت این اصل مورد آزمون قرار ندهند. در این راستا از دولت محترم می خواهیم هرچه سریعتر مقدمات اجرایی شدن ماده 61 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور را برای توسعه این جزایر ایرانی فراهم کند.
وزیر امور خارجه کشورمون هم در فضای مجازی نوشت: جزایر سگانه همیشه متعلق به ایران بودند و تا ابد نیز چنین خواهد بود. دوران سیاست خبیثانه تفرقه بنداز و حکومت کن اروپایی ها در منطقه ما مدت های مدیدی است که به سر رسیده. سخنگوی وزارت امور خارجه هم در جمع خبرنگاران گفت:
ما متاسفیم که کشورهای اروپایی در این دوره خاص زمانی تصمیم گرفتن که همچی مسئله ای رو بهش بپردازن در قالب یک بیانیه مشترک. مواضعمون رو اعلام کردیم، یادداشت‌های اعتراض به طرف‌های مربوطه زده شده و به این مسیر ما ادامه خواهیم داد.
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در سفر به جزیره بوموسا از پیگیری‌های انجام شده خبر داد.
یک تصمیم بسیار خوبی امروز در جزیره بوموسا گرفتیم، ضمن پیگیری تصمیماتی که در برنامه هفتم و بودجه 1403 پیشبینی کرده بودیم. یک کمیته ویژه پیگیری مسائل و موضوعات مرتبط با جزایر استراتژیک رو در کمیسیون امنیت ملی خواهیم داشت. از این به بعد انشاءالله در کمیسیون و مجلس شورای اسلامی به طور جدی مسائل زیرساختی، اولویت دار، مسائل و مشکلاتی که مردم خوب و عزیز ما در این جزایر دارن رو دنبال میکنیم.
امیر دریادار تاج‌الدینی سخنگوی رزمایش آیونز 2024 هم از برقراری امنیت در آبهای سرزمینی کشورمون گفت:
توانمندی نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران و سایر ارگانهای دریایی خوشبختانه ما در محدوده آبهای جنوب بود، در عمان، تنگه هرمز و خلیج تابت فارس و جزایر سگانه پاره تن جمهوری اسلامی ایران ما حادثه امنیتی رو نداشتیم، اما ما ضروری جلوه میداد که ما یک رزمایش، برای اولین بار رزمایش مرکب با عنوان رزمایش مرکب آیونز رو برنامه‌ریزی کنیم که کشورها رو بتونیم حول یک محور با اقدامات بشردوستانه و مبارزه با چالش‌های امنیتی برای دریایی بیش از پیش ایمن گرد هم بیاریم.
شما عزیزان شنونده رادیو ایران و برنامه رویدادهای هفته هستید. از شما پرسیدیم که به نظرتون مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، پیام رهبر انقلاب در خصوص شهادت سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان. گزینه دو، دیپلماسی منطقه‌ای و بین المللی ایران با سفر رئیس جمهور به روسیه و شرکت در نشست بریکس و بریکس پلاس و سفر وزیر خارجه به منطقه و تلاش و رایزنی برای پایان دادن به غزه، به جنگ در غزه و لبنان. گزینه سه، ادامه جنایات صهیونیست‌ها در لبنان و فلسطین و حملات موشکی و پهپادی گروه‌های مقاومت به عمق سرزمین‌های اشغالی. و گزینه چهار، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال کنید. خب در این بخش آقای فرخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضی ها.
خب زرشک طلایی اول رو باید تقدیم کرد به کامال هریس که به تازگی گفته کشتار غیر نظامیان فلسطینی غیر قابل قبوله. باید با توجه به اینکه خود آمریکا در این مدت چراغ سبز به نتانیاهو نشون داد که نظامی و غیر نظامی رو در هم بکشه، کلن خود این حرفای کامالا هریس هم خیلی غیر قابل قبوله و برای این حرفای غیر قابل قبول بهش زرشک طلایی تقدیم میکنه. اما زرشک طلایی بعدی رو باید تقدیم کنیم به سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، یعنی سابرینا سینگ، که به تازگی عنوان کرده که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. با توجه به اینکه از نظر ایشون کشتار و نسل‌کشی همون دفاع از خود محسوب میشه، جا داره یک زرشک طلایی بهش تقدیم کنیم. امیدواریم که معنی واژه‌ها در ذهنش تغییر کنه، اصلاح بشه، بره بشینه تو اتاق کارهای بعدش هم فکر کنه. اما آمارهای جدید نشون میده که فرار سرمایه از اسرائیل پس از 7 اکتبر 2023 به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده. در این باره جا داره که یک زرشک طلایی تقدیم کنیم به اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، که به تازه گفته بود میخوام یک کشور خیلی بزرگ به عنوان کشور اسرائیل داشته باشیم. فعلا شما همین جمعیت و سرمایهی که داری رو حفظ کن، باقی پیشکش. خب به تازه دونالد ترامپ عنوان کرده که جو بایدن خیلی کند ذهنه و کلن چیزی نفهمه، به خاطر اینکه خودش رو خیلی باهوش فرض کرده و در زمان ریاست جمهوری او اقتصاد دنیا کلن به هم ریخت و داشتن این همه اعتماد به نفس به او یک زرشک طلایی تقدیم میکنه. اما زرشک طلایی آخری امروز تقدیم میکنیم به مشاور امنیت ملی کاخ سفید که گفته ایران صلح در منطقه را تضعیف میکند. بله دیگه، از نظر ایشون اسرائیل که تا حالا باعث کشتار 42,000 انسان شده داره صلح در منطقه رو قوام میبخشه. زرشک طلایی تقدیم میکنیم به جیک سالیوان به خاطر این همه کج‌فهمی از واقعیت، این هم نوفهم.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه‌ها.
به گزارش شبکه خبری راشا تودی، نخست وزیر ارمنستان در دیدار با مسعود پزشکیان جمهوری اسلامی ایران رو همسایه مهم و دوست صمیمی کشورش عنوان و خاطر نشان کرد ارمنستان تحت هر شرایطی به گسترش روابط حسنه خود با ایران ادامه خواهد داد و اولویت ما در سیاست‌های منطقه‌ای توسعه تعاملات با شماست. به گزارش شبکه المیادین، رزمایش مرکب دریایی آیونز 2024 با رژه دریایی یگانهای شناور سطحی شرکت کننده در رزمایش از مقابل ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران پایان یافت. برگزاری رزمایش آیونز 2024 با محوریت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از اعتماد و اقتدار منطقه‌ای اون حکایت داره و اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره تثبیت صلح و آرامش منطقه‌ای رو در دستور ماموریت‌های دریایی خود قرار داده. به گزارش سایت خبری تریبون اکسپرس، رزمایش چند ملیتی پاکستان که تحت عنوان سپر سند 2024 در پایگاه هوایی مصحف در ایالت پنجاب برگزار شد، امیر سرتیب خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با ژنرال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفت در این دیدار درباره همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردیم. به گزارش خبرگزاری شینهوا، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در دیدار با مسئول پزشکیان در روسیه با اعلام آمادگی برای تعمیق روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تقویت اعتماد متقابل تاکید کرد و گفت روابط دوستانه با ایران برای ما ارزشمنده و آماده این با طرف ایرانی از منافع مشترک دو کشور دفاع کنیم. این نخستین ملاقات ماست و معتقدیم میتونیم همکاری ها و روابط فیما بین رو گسترش بدیم. پنجمین نشست کمیسیون مشترک ایران و تانزانیا با صدور بیانیه 15 بندی به پایان رسید. نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ایران در نشست کمیسیون مشترک ایران و تانزانیا با اشاره به اهمیت روابط با تانزانیا گفت علاقه های فرهنگی و تاریخی دو کشور سبب شده روابط دو کشور توسعه پیدا کنه و ظرفیت های دو کشور در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی وجود داره. ایران محصولات مورد نیازش رو در کشاورزی از تانزانیا وارد میکنه و خدمات فنی و مهندسی رو به تانزانیا صادر میکنه. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، حمل و نقل کالا از مسیر ایران در 7 ماهه سال جاری با 42% افزایش به رقم 13,239,000 تن رسید. و به گزارش خبرگزاری فرانس 24، 24مین نمایشگاه بین المللی صنعت برق با حضور 500 شرکت داخلی و 120 شرکت خارجی از کشورهای چین، کره، هند، روسیه، ایتالیا، ترکیه، آلمان، تایوان، فرانسه و اسپانیا در تهران برگزار شد تا توانمندی‌ها و دستاوردهای خودشون رو در معرض بازدید عموم قرار بدن. بر اساس این گزارش، حضور این شرکت‌ها در ایران در شرایطی که غرب تلاش می‌کنه ایران رو در انزوا قرار بده، نشانه شکست سیاست تحریم غرب.
سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه رویدادهای هفته رادیو ایران. از شما پرسیدیم که به نظرتون مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، پیام رهبر انقلاب در خصوص شهادت سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان. گزینه دو، دیپلماسی منطقه‌ای و بین المللی ایران با سفر رئیس جمهور به روسیه و شرکت در نشست بریکس و بریکس پلاس و سفر وزیر خارجه به منطقه و تلاش و رایزنی برای پایان دادن به جنگ در غزه و لبنان. گزینه 3، ادامه جنایات صهیونیست‌ها در لبنان و فلسطین و حملات موشکی و پهپادی گروه‌های مقاومت به عمق سرزمین‌های اشغالی. و گزینه 4، همه موارد. آقای فروغی، عزیزان شنونده بیشتر پیامک رو به گزینه 4 یعنی همه موارد فرستادن.
بله، به هر حال همه موارد در جای خودشون بله داره اهمیت هست.
80% پیامک هامون اختصاص داشته به همه موارد.
بله.
متشکرم از همراهی شما، سپاسگزارم از همراهی شنوندگان عزیز رادیو ایران. به پایان رویدادهای این هفته رسیدیم. جمعه بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
بله، سپاس از همراهی شما. تا جمعه آینده، بدرود و خدا نگهدار.
از شمال تا جنوب
سپاه باشورم پرستار.
سلام، شب بخیر میگم به شما که اصالتا بوشهری نیستی ولی ساکن بوشهری.
سلام و شب بخیر به شما که جنوبی نیستی ولی عاشق جنوبی هستی.
از شرق تا غرب،
اینجا بیرجند خراسان جنوبی.
چه خاک زرخیزی، چه کوههای سر به فلک کشیده‌ای، چه استان زیبایی
کرمانشاه.
کاری مشترک از شبکه رادیوی ایران و صدای مراکز استانها به شوق همراهی شما مخاطبان گرامی در دور نخست هفته های ایرانی و به پاس حضورتان در دوره های آموزشی کانون ایران یاران که در مسیر تحقق سند تحول رسانه ملی برگزار شد، اینک مدیران و عوامل برنامه ساز رادیو ایران بی واسطه شنونده شما هستند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
سلام به همه رادیو ایرانی های عزیز. ممنون از برنامه جذاب شما، به خصوص برنامه هفته ایرانی. فقط یه چیزی، من نتونستم تو دوره های کانون ایرانی ها شرکت کنم، خواستم ببینم از راه دیگه یه امکان شرکت تو این دوره هست.
خواستم تشکر کنم ازتون و خدا قوت بهتون بگم و امیدوارم که تداوم داشته باشه.
سلام، خیلی ممنونم از شبکه خوبتون، از عوامل برنامه ساز رادیو ایران که همیشه بهترین ها رو برای مخاطباشون در نظر گرفتن و تعیین کردن.
این بار ما شنونده شماییم. حضور مدیران و برنامه سازان رادیو ایران در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما دوشنبه 7 آبان ماه ساعت 10 صبح.
رادیو ایران،
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تحیتهم یوم یلقونه سلام. عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان گرامی. خوشحال هستیم که این جلسه هم با شما همراه هستیم. حالتون چطوره؟ انشالله که هر جا هستید در چتر ولایت خدا باشید. امروز اجازه میدید که فضای برنامه رو به سمت شنیدن داستان ببریم. میدونید که از راه‌های عبرت گرفتن که خداوند زیاد از اون بهره گرفته بیان داستانه و یکی از داستانهای آموزنده قرآن در سوره مبارکه قصص هست که داستان قارون هست و عمل کرده اون هست. فضای این داستان خیلی جالب هست. کسی از بستگان حضرت موسی، خداوند به اون لطف میکنه و دارای کنزها و گنجهای زیادی میشه، ثروت زیادی به اون رو میاره و زمانی که ولی خدا حضرت موسی علیه السلام بهش میگه که در چتر احکام الهی قرار بگیر و باید به سمت خدا بیای و به تعبیری زکات کارت رو بدی و به فکر فقرا باشی، با یک حالت تفاخر و تبختر و کبری از کنار این میگذره. بقیه داستان رو بشنویم امروز از سوره مبارکه قصص آیه 76 به بعد با صدای استاد منشاوی بشنویم.
إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم
این نکته مهمیه که وقتی ثروت بهش دادیم به اون قارون فبقا طغیان کرد، یعنی به تعبیر امروزی ها ظرفیت نداشت. یکم این که ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبه اولی القوه، یعنی اونقدر ثروت داشت که باربرای قوی باید اون رو جابجا میکردن، با وجود این تعدی کرده. ادامه رو بشنویم که چگونه رفتار کرد.
اذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
کسانی که خیرخواهش بودن 5 نصیحت به قارون کردن. اول گفتن به مالت نناز، فرحناک و مستانه نشو، در غرق نشو در این مالی که خدا به تو داده، چون خدا آدمای فخر فروش رو دوست نداره. آیات بعد رو هم بشنویم. چقدر زیبا استاد منشاوی مفهوم محور داره این رو قرائت میکنه. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، اون چی که خدا بهت داده رو به دست بیار، آخرت رو به دست بیار باهاش، از این سرمایه ها آخرت رو به دست بیار، البته سهمت از دنیا رو هم فراموش نکن. و همونطور که خدا در حق تو خوبی کرده، تو رو بزرگ داشته، تو هم خوبی بکن. چگونه خوبی کن؟ و قرآن فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، به بندگان خدا نیکی بکن. این صفات رو دونه دونه داره میشماره برای، یعنی قوم موسی دارن با قارون این گونه مخاطب قرار دادن، صحبت میکنن. اون چی که خدا به تو اقبال کرده بیا آخرت گراشو باهاش احسان کن به دیگران، البته نصیب خودت را هم از دنیا بردار. ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. بشنویم.
ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين.
اونایی که نصیحت میکردن منظورشون این بود که با اشرافیگری به دنبال برهم زدن آرامش جامعه نباش، ترویج تکاثر، عیاشیگری، بیدردی، چشم همچشمی ها، رقابت ها در تفاخر و در تجمیع مال، اینها فساد میاره، خصوصا زمانی که انسان از قشر متوسط به پایین جامعه فراموشش بشه و اعراض بکنه. ان الله لا يحب المفسدين، خدا فساد کننده ها رو دوست نداره.
قال إنما أوتيته على علم عندي أعلم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون
یا الله الله احسن. خب در چنین موقعیتی که عافیت، جمال، علم، منصب به انسان رو میاره، ثروت به انسان رو میاره، آدم ها دو دسته میشن. یه عده‌ای میگن که ما منعم رو میبینیم، خدا داده، عالم اصلی خداست، تمام گنج‌های آسمان و زمین در اختیار خدا هست، وظایفشون رو انجام میدن، به فقرا رسیدگی میکنن. یه عده‌ای هم هستن که میگن نه، ما این رو با شمع اقتصادی خودمون به دست آوردیم. وای از اون روزی که انسان طاغوت اقتصادی بشه، وای از اون روز